اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم، میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی به توجه میرساند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم تفصیل خبرهای این ساعت. پس از افزایش حملات مخالفان مسلح به نیروهای امنیتی پاکستان، اسلام آباد یک بار دیگر از حکومت طالبان خواستار سپردن حافظ گل بهادر و تمام ستیزه جویان تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و سایر گروه‌های مسلح به پاکستان شد که در حملات بر نیروهای امنیتی این کشور دست دارند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، جمعه 19 ماه جولای در یک نشست خبری در اسلام آباد از حکومت طالبان خواست تا علیه تمام گروه‌های تروریستی اقدام کند که به ادعای او پناهگاه‌های امن در افغانستان دارند و از این کشور به نیروهای امنیتی پاکستانی حمله می‌کنند. با گفته بلوچ، مقامات پاکستانی طی ماه‌های پسین شواهد ملموس و اطلاعات استخباراتی در مورد افراد و گروه‌های را با طالبان شریک کرده که در حملات تروریستی در پاکستان دخیل بودند. حکومت طالبان تاکنون در مورد احضار دیپلمات این گروه از سوی وزارت خارجه پاکستان چیزی نگفته است، اما طالبان در گذشته اتهامات مشابه از سوی پاکستان را رد کرده و همواره گفتند که به هیچ گروه اجازه نمی دهند از خاک افغانستان بر همسایگان، کشورهای منطقه و سایر کشورهای جهان حمله کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید از 15 ماه سپتامبر سال 2023 به 98900 مهاجر افغان که از پاکستان برگشتند در کابل، قندهار و جلال آباد کمک نقدی توزیع شده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش این اداره ملل متحد که بر روز جمعه 19 ماه جولای نشر شد، از جمله کمک شوندگان 61000 نفر مهاجران بوده که کارت اقامت پاکستان موسوم به پی او را داشتند. کمیشنری عالی ملل متحد برای خانواده‌های عودت کننده $700 و $350 نیز برای افراد مجرد توزیع می‌کند. آمار اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان نشان می‌دهد که افغانستان از اول ماه حمل تا ختم ماه جوزای سال روان خورشیدی به ارزش $293.2 میلیون کالا به خارج صادر کرده است. بر اساس گزارش این اداره، ارزش صادرات افغانستان در ماه حمل $95.6 میلیون و در ماه ثور $104.6 میلیون و در ماه جوزا نیز $93.3 میلیون بوده است. اگرچه صادرات در ماه ثور نسبت به ماه حمل افزایش یافته، اما در ماه جوزا سیر نزولی را پیموده است. انفجار در پروان 2 کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. مقام‌های امنیتی طالبان برای پروان دیروز شنبه 20 ماه جولای گفتند در نتیجه یک انفجار مواد منفجر ناشده در این ولایت کم از کم 2 تن جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شدند. فضل الرحیم مسکینیار، سخنگوی پلیس طالبان برای پروان، گفت این انفجار در ساحه سرک نو از مربوطات حوزه اول امنیتی شهر چاریکار با وقوع پیوست. با گفته مسکینیار، مجروحین این رویداد به شفاخانه شهر چاریکار انتقال یافته و آنان در حال حاضر تحت مراقبت های صحی قرار دارند. برخی از منابع محلی گفتند که وضعیت شماره از مجروحین این رویداد وخیم است. پلیس طالبان برای پروان افزوده است که این رویداد ناشی از مواد منفجر ناشده در میان وسایل فلزی بوده و بررسی های آنان در این مورد جریان دارد. منشی عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی از گسترش تهدیدات تروریسم و افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کرده و این کشور را منبع اصلی بی‌ثباتی برای کشورهای آسیای میانه خوانده است. تاس، خبرگزاری دولتی روسیه، نا وقت روز جمعه 19 ماه جولای گزارش داد که ایمان قلی تاسماگامتوف، منشی عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی، همچنان تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان را تهدید جدی برای کشورهای منطقه عنوان کرده است. این مقام ارشد سازمان سازمان پیمان امنیت جمعی گفته است که ایدئولوژی افراطی، تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان تحت اداره طالبان نه تنها که کاهش نیافته، بلکه شکل‌های جدید به خود گرفته است. تاسما گامتوف در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد اضافه کرده است که سازمان پیمان امنیت جمعی یک گروه کاری را برای مقابله با این تهدیدات از افغانستان ایجاد کرده است. اعضای اتاق تجارت و اتحادیه تجار در منطقه بنوی خیبر پختونخوا اعتصاب کردند. این اعتصاب پس از تیراندازی روز جمعه 19 ماه جولای بر معترضان صورت گرفته است. برگزار کنندگان این اعتصاب گفتند که تا رسیدن به خواسته هایشان به اعتراض خود ادامه خواهند داد. ناصر خان بنگش، رئیس اتحادیه تاجران در بنو، دیروز شنبه 20 ماه جولای به بخش رادیو مشال رادیو آزادی گفته است که آنها علاوه بر مخالفت با عملیات استحکام، خواهان امنیت در منطقه خود نیز هستند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال گفته است که کشته شدن شماری از معترضان به دلیل تیراندازی اردوی پاکستان و مظاهرات مسالمت آمیز در بنو نقض حقوق بین المللی و قانون اساسی پاکستان برای برگزاری گردهمایی مسالمت آمیز است. عفو بین الملل میگوید استفاده از سلاح علیه کسانی که از صلح حمایت میکنند غیر قانونی بوده و استفاده از سلاح توسط نیروهای مجری قانون بر ضد چنین معترضان خلاف اصول اولیه سازمان ملل متحد می باشد. این سازمان تعلیق خدمات تلفن همراه و اینترنت توسط مسئولان شهر بنو در چنین مقطع حساس را دلیل انتشار معلومات نادرست و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم در شرایط اضطراری عنوان کرده است. اردوی پاکستان جنبش تحفظ پشتون را مسئول حادثه روز جمعه در بنو می دانند که بر اثر آن شمار نامعلوم کشته و زخمی شده اند. این در حال است که معترضان و سازمان دهندگان اعتراضات می گویند اردو به دلیل به سوی آنها شلیک کرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت پاکستان تحت فشار معترضان جناح راست جمعه 19 ماه جولای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را تروریست خوانده و خواستار محاکمه او به اتهام جنایات جنگی علیه فلسطینیان شد. رعنا ثناءالله مشاور شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در امور سیاسی و عامه در کنار رهبران تحریک لبیک پاکستان و عطاءالله طرار وزیر اطلاعات پاکستان در کنفرانس خبری گفت نتانیاهو یک تروریست است و مرتکب جنایات جنگی شده است. این بیانیه پاکستان بخشی از توافق حکومت با تحریک لبیک پاکستان بوده که از چند روز بدین سو دست به اعتراضات زده و بر سر یک جاده کلیدی که اسلام آباد را به راولپندی متصل می کند خیمه تحصن برپا کرده بودند. هزاران تن از هواداران تحریک لبیک پاکستان شنبه گذشته در نزدیکی پایتخت تظاهرات کردند تا حملات اسرائیل در غزه را محکوم کنند. آنها از حکومت خواستند تا نتانیاهو را تروریست اعلام کند و محصولات اسرائیل را تحریم و به فلسطینیان کمک بفرستد. اردوی بنگلادش به معترضان گلوله‌باری کرد. سربازان بنگلادش دیروز شنبه 20 ماه جولای در شهرهای مختلف آن کشور گزمه را آغاز کردند تا ناآرامی‌های ناشی از مظاهرات محصلین را سرکوب کنند. در این حال پلیس ضد شورش به معترضانی که از مقررات منع رفت و آمد حکومتی سرپیچی می‌کردند گلوله‌باری کرد. خبرگزاری فرانس پرس با استناد گزارش پلیس و شفاخانه‌ها گزارش داده است که در اثر خشونت‌های جاری در بنگلادش تا حال دست کم 115 تن کشته شده اند. این اعتراضات آزمون بزرگ را برای حکومت خودکامه شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش ایجاد کرده است. حسینه از 15 سال بدین سو در قدرت بوده است. مقررات قیود رفت و آمد حکومتی در نیمه شب اجرایی شد و پس از آن که پلیس بار دیگر نتوانست آشوب‌های گسترده را مهار کند، دفتر صدر اعظم حسینه از اردوی آن کشور خواست تا نیروهای خود را مستقر کند. شهادت حسین، سخنگوی اردوی بنگلادش، با خبرگزاری فرانس پرس گفت اردو برای کنترل وضعیت نظم و قانون در سرتاسر کشور مستقر شده است. کانال 24 که یک تلویزیون خصوصی است گفته است که قیود رفت و آمد تا ساعت 11 شب یکشنبه به وقت محل ادامه خواهد یافت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با صراحت اعلام کرده است که با کارزار انتخاباتی خود در برابر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه ادامه خواهد داد. اما عدم تمایل حامیان مالی به ادامه جریان بودجه برای مبارزات انتخاباتی و شک برخی از هم حزبی های دموکرات بایدن در مورد توانمندی وی رئیس جمهور را به کنارگیری از رقابت نزدیک کرده است. تا روز جمعه 19 ماه جولای هیچ نشانه از کمپاین انتخاباتی و یا قصر سفید مبنی بر کنارگیری بایدن وجود نداشته است. اما اگر بایدن تصمیم گیرد که از رقابت انتخابات ریاست جمهوری کنار رود، نماینده هایی که از رئیس جمهور کنونی حمایت کردند آزاد خواهند بود تا هر کسی را در کنوانسیون ملی دموکرات ها انتخاب کنند. جلسه ای که قرار است به تاریخ 19 ماه آگوست در شهر شیکاگو برگزار شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حالا توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. در حالی که برخی از چهره های برجسته حزب دموکرات از رئیس جمهور جو بایدن میخواهند تا از رقابت برای انتخابات ریاست جمهوری کنار برود، جمهوری خواهان افراد مختلف را برای جایگزینی احتمالی جو بایدن در نظر دارند. استیو هرمن گزارشگر صدای آمریکا با برخی از اشتراک کنندگان جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه که هفته گذشته در ایالت ویسکانسن برگزار شده بود صحبت کرده و گزارشی را تهیه کرده است که برگردان آن را سید عزیز الرحمن تقدیم میکند.
در جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه یکی از شعارها کنار رفتن جو بایدن بود. در صورتی که جو بایدن در نتیجه فشارهای همحزبیانش میدان رقابت برای ریاست جمهوری را قبل از برگزاری جلسه نامزدی حزب دموکرات ها ترک کند، جمهوری خواهان افراد مختلف را برای جایگزینی جو بایدن پیش بینی می کنند.
بر اساس قواعد اگر دموکرات ها آن را رعایت کنند، تا زمان برگزاری جلسه نامزدی دموکرات ها کاملا هرس جایگزین بایدن خواهد بود و بعداً ممکن چانه‌زنی کنند.
چانه‌زنی را که لوری کوربن به آن اشاره می کند یک جلسه باز نامزدی است که در آن اضافه تر از یک مرتبه رای گیری صورت می گیرد. بار اخیری که دموکرات ها چنین کار را انجام داده بودند در سال 1932 بود که در آن فرانکلین روزولت انتخاب شد و دموکرات ها قادر به پیروزی در انتخابات عمومی شدند. برخی از جمهوری خواهانی که هفته گذشته برای اشتراک در جلسه نامزدی حزب خود در شهر ملواکی ایالت ویسکانسن جمع شده بودند، نامهای دیگر برای جایگزینی جو بایدن را نیز در سر داشتند.
فکر می کنم جیل بایدن خواهد بود. فکر می کنم او به رقابت خواهد پرداخت و ممکن بهتر از شوهر خود رقابت خواهد کرد.
پس از کاملا هریس و میشل اوباما، گیوین نیوسام نام دیگر است.
گیوین نیوسام والی کالیفرنیا است و میشل اوباما همسر باراک اوباما مکررن گفته است که علاقمندی برای سیاست کردن را ندارد. در این حال، آلن سوین نامزد جمهوری خواهان برای یکی از کرسی های کانگرس ایالتی کارولینای شمالی، کاملا هرس معاون کنونی ریاست جمهوری را جایگزین جو بایدن میپندارد.
فکر میکنم که به دلیل مالی و ضیقی وقت اگر دموکرات ها تغییر بیاورند شاید که کاملا هریس باشد و او باید که معاون تکت انتخاباتی خود را نیز انتخاب کند و ممکن که معاونش گریچن وایتمر والی مشیگن باشد.
آخرین باری که یک رئیس جمهور بر حال ایالات متحده تصمیم گرفت تا برای دور دوم رقابت نکند، لیندن جانسون بود. جانسون مربوط به حزب دموکرات بود و در سال 1968 در جریان جنگ ویتنام از رقابت کردن در انتخابات ریاست جمهوری صرف نظر کرد.
در هر جای جهان که باشید، از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع، از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبانهای دری و پشتو و ده ها زبان دیگر. این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
روسیه روز جمعه ایوان گریشکویچ، گزارشگر وال استریت جورنال را در محکمه‌ای که به طور گسترده جعلی تلقی می شود به 16 سال زندان محکوم کرد. او اولین ژورنالیست آمریکایی است که از زمان جنگ سرد به این سو به جرم جاسوسی در روسیه محکوم می شود. لیام سکات و کریستینا کایسیدو سمیت، گزارشگران صدای آمریکا، در این مورد گزارش تهیه کردند که برگردان آن را از من فرخنده پیمانی می شنوید. حکم محکومیت و 16 سال در زندان. محکمه در روسیه به روز جمعه حکم خود را علیه ایوان گریشکویچ صادر کرد که به طور گسترده با عنوان یک دوسیه با انگیزه های سیاسی دیده می شود. محکومیت جاسوسی علیه خبرنگار آمریکایی به شدت توسط خبرنگار وال استریت جورنال، کارفرمای او و حکومت آمریکا رد شده است. قصر سفید مکررن گفته است که گریشکویچ به طور اشتباهی بازداشت شده است و تأکید کرده که جورنالیزم و خبرنگاری جرم نیست. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در این مورد دیدگاه مشابه دارد.
تمام این روند قانونی محاکمه برای ایوان گریشکویچ ساختگی و جعلی است. او به ناحق بازداشت شده است. هیچ اشتباهی را انجام نداده است. ما در مورد این موضوع از همان ابتدا واضح و شفاف بوده ایم.
محاکمه ایوان گریشکویچ در 26 جون در یکاترینبورگ آغاز شد، جایی که این خبرنگار برای اولین بار در مارچ 2023 بازداشت شده بود و او اولین خبرنگار آمریکایی است که روسیه او را پس از جنگ سرد به اتهام جاسوسی محکوم کرده است. سفارت روسیه در واشنگتن به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداد، اما وزیر خارجه این کشور میگوید که موضوع مبادله زندانیان میان دو کشور جریان دارد.
این حکم زندان فقط نشان می‌دهد که چگونه خبرنگاری به طور کامل با عنوان ابزار چانه‌زنی توسط مقامات روسیه استفاده می‌شود. این نشان دهنده عدم احترام مقامات روسیه به خبرنگاری مستقل می‌باشد.
گریشکویچ یکی از دو خبرنگار آمریکایی است که توسط مقامات روسیه بازداشت شده است. آلسو کورماشیو که برای رادیو آزادی یا رادیوی اروپای آزاد که رسانه آمریکایی است کار می کند و از ماه اکتبر به این سو در بازداشت به سر می برد. کورماشیو و دفتر او این اتهامات را رد می کنند که شامل نقض قوانین سانسور نظامی و عدم ثبت نام به عنوان یک عامل خارجی می باشد.
آنان با زندانی کردن آلسو رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی را مسدود کردن نمی توانند. آنان با زندانی کردن آلسو ما را از کار کردن منع کردن نمی توانند. کاری که آنان در حال حاضر انجام می دهند این است که دو دختر نوجوان را می گیرند و می گویند که دیگر شما نمی توانید مادرتان را ببینید.
لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، این هفته گفت که ایالات متحده تا زمانی که روسیه به گفته او عمل ظالمانه خود در گروگانگیری انسانی را متوقف نکند، آرام نخواهد گرفت. روسیه همچنان حکم و محکومیت غیابی خبرنگارانی را صادر می کند که حوادث را در اوکراین تحت پوشش خبری می دهند. در میان آنها ماشا گیسن، خبرنگار آمریکایی متولد روسیه، نیز شامل می باشد. گروه های رسانه‌ای می گویند که روسیه در زندانی کردن خبرنگاران سابقه شدیدی دارد و تا اواخر سال گذشته به تعداد 22 نفر را بازداشت کرده است که 12 نفر آنها اتباع خارجی می باشند.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
یک نظرسنجی توسط مرکز تحقیقاتی پیو نشان می دهد که اکثر مردم نفوذ اقتصادی چین را در کشورهای خود خوب درک می کنند، اما در مورد این که آیا این نفوذ خوب یا بد است اختلاف نظر دارند. این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که در مقایسه با سایر کشورها بیشتر امریکایی ها این تأثیرات را منفی می بینند. مایکل باتورین خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی به توجه می رساند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در حال حاضر در خانه تعطیلات خیش در ایالت دلاور تحت قرنطین به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 به سر می برد. آیا او باید از رقابت های ریاست جمهوری انصراف دهد؟ یک سیناریو این است که او یک نامزد جایگزین را تایید کند. تقریبا تمام 3894 نماینده ای که ماه آینده در کنونسیون ملی دموکرات ها در شیکاگو ملاقات می کنند رای خود را به بایدن دادند که در همه رقابت های مقدماتی در این کشور پیروز شد، اما تحت مقررات این کنونسیون این تعهد را می توان تغییر داد.
اگر جو بایدن تصمیم بگیرد که کنارگیری کند، ممکن است مذاکرات صورت بگیرد و بگوید شاید حداقل بتوانیم آن را تشویق یا تایید کنیم یا تلاش کنیم راه را ایجاد کنیم که کاملا هریس معاون رئیس جمهور ممکن است نامزد شود، اما هیچ تضمین یا راه قانونی مطلق برای بایدن وجود ندارد که حمایت خود را با هریس تغییر دهد.
در ردیف اول جانشینی ریاست جمهوری، معاون رئیس جمهور کاملا هریس یک انتخاب منطقی خواهد بود. بر اساس نظرسنجی جدید اسوشیتد پرس و NORC، 58% از دموکرات ها فکر می کنند خانم هریس یک رئیس جمهور خوب خواهد بود، اما تنها 30% از امریکایی ها به طور کلی فکر می کنند که او این کار را خواهد کرد. او به طور علنی از بایدن حمایت می کند.
جو بایدن نامزد ماست. ما یک بار ترامپ را شکست دادیم و دوباره او را شکست خواهیم داد. فقط همین.
با عنوان بخش از تکت بایدن، خانم هریس می تواند بودجه مبارزات انتخاباتی خود را که بر اساس آخرین گزارش منتشره آنها در جون 91 میلیون دلار است به مصرف برساند. نامزد کردن هریس یک خانم سیاه پوست همچنان می تواند به تضمین آرای امریکایی های افریقایی تبار که بخش اصلی حمایت از حزب است کمک کند. با این حال دموکرات ها همچنان ممکن است بخواهند از بظاهر غیر دموکراتیک جانشینی خودکار اجتناب کنند، و خصوص اگر دیگران بگویند که میخواهند نامزد شوند. نامزدهای احتمالی شامل 3 والی ایالتی هستند: کوین نیوسام از کالیفرنیا، جاش شاپرو از پنسیلوانیا و گریچین وایتمیر از میشیگن.
هدف حزب این خواهد بود که نوع پروسه قبل از کنوانسیون و در کنوانسیون داشته باشد که به هر کسی که وارد رقابت می شود اجازه دهد تا از نمایندگان دعوت کند.
در این کنوانسیون دموکرات ها همچنان باید تصمیم گیرند که چی کسی نامزد معاونت ریاست جمهوری خواهد بود. پروسه دیگری که می تواند همچنان هیجان و هم تفرقه ایجاد کند. در حالی که جمهوری خواهان به تازگی گرد همایی خود را به پایان رساندند و از نامزد ریاست جمهوری خود دونالد ترامپ اتحاد خود را نشان دادند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان از حکومت طالبان خواسته است تا علیه تمامی گروه های تروریستی اقدام کند که به ادعای وی پناهگاه امن در افغانستان دارند. و از این کشور بر نیروهای امنیتی پاکستانی حمله می کنند. از جانب دیگر یعقوب رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران تای مصاحبه با تلویزیون آریانا گفته است که سرحدات افغانستان و پاکستان در دست حکومت‌های دو کشور نیست، بلکه در کنترل به گفته او اشرار و ترورست ها قرار دارد. برای تحلیل این موضوعات نجیب خلیل مصاحبه را با آصف مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم ترکیه انجام داده است که با هم یک جا می شنویم.
به نظر شما این تقاضای تجدید شده پاکستان مبنی بر تحویل دادن رهبران طالبان پاکستانی به اسلام آباد و بعد از حملات خشونت بار اخیر بر اردوی و کشور بیانگر چی است و چقدر طالبا به این تقاضای پاکستان پاسخ مثبت خواهد دادن؟
پاکستان مکررا در راههای مختلف طرفداران تماس میکنه از اخراج مجموعه‌های انسانی که اینا عقبه طالبان پاکستان، عقبه طالبان افغانستان، عقبه گروه حافظ گل بهادر حساب میشه، عقبه انسانی مجموعه‌ها حساب میشه. از اخراج دسته جمعی و کتلوی اینا بگیرید تا عملیات نظامی را که در راه هست به نام عزم استحکام و همچنین رایزنی های را که با کشورهای مختلف غربی انجام میده، با کشورهای منطقه مثل ایرانی ها انجام میده و گاهن هم با اینه که امیدی از حکومت طالبان نداره به دلیل پیوند استراتژیک حکومت طالبان و گروه های مثل گروه حافظ گل بهادر و تی تی پی پاکستان را میفهمه، اما از لحاظ پالیسی میخواید که طالبان را تحت فشار قرار بده. واقعیت این هست که به همون شکلی که شما اشاره فرمودید، متاسفانه امروز اوضاع از دست حکومت و نظام پاکستان در حال خارج شدن هست و این هم نتیجه سیاست گذاری غلط نظام پاکستان در طول سالهای گذشته است، چرا که تمام سیاست مربوط به افغانستان را از عینک ISI پشاور، از عینک نظامیان پشاور که مربوط به خیبر پختونخوا است دیدن و این شکل سیاست در افغانستان و به شکل غیر بالانس شده به نفع یک مجموعه خاص به پیش برد و امروز آن مجموعه خاص دایره کسانی هست که در پاکستان هم تجزیه طلبی را خواستارش هستند.
بله.
امروز وان یک تکیه‌گاه بسیار محکم برای تجزیه خواهان پاکستان افغانستان محسوب میشه.
آقای مبلغ، به نظر شما به چی دلیل پاکستان اگر اطمینان داره که برخی حملات علیه نیروهای امنیتی از اون سوی طالبان پاکستان پناه بردن به اون طرف و افغانستان صورت میگیره، به چی دلیل دست به اقدامات جدی مثل اقدام نظامی گسترده نزده طالب؟
بسیار سوال خوب هست. امروز لابی های طالبان افغانستان در خود پاکستان 30% در اردو حضور دارند، حدود 30-35% در ISI حضور دارند و در بخش ملکی تا 40% را من در یک مقاله تحقیقی آورده، تا 40% در حکومت پاکستان حضور دارند و یک مجموعه نزدیک به 40 میلیون انسان در خیبر پختونخوا و جاهای مثلی زندگی میکنه که متاسفانه فریب سیاستمداران تجزیه خواه افغانستان و پاکستان را خوردن. بنابراین برای نظام پاکستان دفعتاً وارد یک عملیات نظامی مستقیم علیه افغانستان و طالبان شدن بسیار بسیار گزاف خواهد بود، به دلیل اینکه این عامل یک تشنج داخلی در خود پاکستان خواهد شد. اما نظام پاکستان ما بری اعتقاد هستم که مصمم است تا ریشه تجزیه طلبی در پاکستان را بخشکانه و من فکر میکنم این راهش و کلیدش در افغانستان هست. بله. اگر بالانس قدرت را در افغانستان پاکستانی ها برش توجه بکنن، سر این تجزیه طلبی در افغانستان هست و این خوشگانده خواهد.
آقای مبلغ، یک دقیقه وقت دارم. یعقوب رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته که سرحدات افغانستان و پاکستان در دست حکومت های دو کشور نیست، بلکه تحت کنترل تروریست هاست. منظور ایران از این گروه های دهشت افکن چیست و چرا دو کشور در سرکوبی و نابودی و گروه ها ناتوان بودند؟
در قسمت پاکستان ایشان درست فرموده، واقعا سرحدات به دست تروریست های داره میشه و دست دولت نیست، اما ایشان چون در افغانستان و با یک تلویزیون افغانستان صحبت میکرده شاید پالیسی کرده و نگفته که کل افغانستان امروز به دست تروریست ها هست متاسفانه و این نتیجه سیاست های خام بین الملل، نتیجه سیاست های خام پاکستان هست و اگر ایرانی ها منطقه پاکستان به خود نیاید، شعار تجزیه طلبی به سیستان و بلوچستان ایران هم کشیده خواهد شد.
پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشود. روز خوشی برای تان آرزو میکنیم.